بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هفته گذشته به عنوان حدیث اخلاقی نقل کردم که بیان آفات نعمت هاست. نه آفت در این حدیث برای نه نعمت بیان شده که سه قسمت اون رو عرض کردم، سه قسمت دیگر رو امروز عرض می کنم. فرمود آفت الجمال، آفت الجمال الخیلاء و آفت الحدیث الکذب و آفت العلم النسیان. تمام نعمت‌های پروردگار بدون استثناء آفاتی ممکنه داشته باشه، باید مراقب اون آفات باشیم. فقط درختان و کشاورزی آفت نداره، انسانم آفت داره، علمم آفت داره، ثروتم آفت داره، مقبولیت در نظر جامعه هم آفت داره، همه این آفت داره. باید هر کسی مشمول نعمتی میشه حواسش رو جمع اون آفت بکنه، و الا نعمت تبدیل به ضد میشه، تبدیل به نقمت میشه اگر مواظب اون آفات نباشیم. در اینجا اول میفرماید آفت جمال خویلائه. جمال ممکنه جمال ظاهر باشه، ممکنه جمال باطن باشه. زیبایی ظاهر، زیبایی باطن، علم، دانش، اخلاق، فضائل برجسته، شجاعت، شهامت، خب اینهایی که در باطنه، اینا زیبایی باطنه. فرمود اگر خویلا، خودپسندی، فخر فروشی، خود برتر بینی آمد در اینجا، این جمال ظاهر یا باطن گرفتار آفت میشه. چرا؟ دقت بفرمایید، جمال ظاهر یا باطن جاذبه داره دیگه. اگر خویلا آمد تبدیل به دافعه میشه، یعنی مردم متنفر میشن. زیبایی با جذب کنی، اما وقتی توأم شد با خود برتربیرین و فخر فروشی و تکبر اینا، مردم برعکس متنفر میشن. این میگنش آفت، چیزی رو تبدیل به ضدش میکنه، میشه آفت. آفت حدیث فرمود دروغه. چرا؟ کسی که در لابلای حالا حدیث میخواد، احادیث شرعیه بوده باشد، روایات معصومین علیهم السلام یا نقلهای تاریخی باشه یا سخن گفتن عادی باشه، اگر دروغ درش آمد میشه آفت. چرا؟ ما دیدیم فلان کس سخن دروغ میگه دیگه اعتمادی نداریم. وقتی اعتماد سلب شد هر چه بگه مورد بی‌اعتنایی واقع میشه. این آفت دیگه. ما مطالبی نقل میکنیم که دیگران باور کنن، دروغ وقتی قاطی شد دیگه باور نمی کنن، دیگه بی اعتماد میشن. سرمایه اعتماده. اعتماد سلب شد این احادیث تبدیل به ضد میشه. و اما سومی آفت العلم النسیان. علم و دانش آفتی داره، من این از به مرور زمان آدم فراموش میکنه. علم و باید بستش. روایت داریم قید العلم بالکتابه، علمتون رو با نوشتن مهار کنید. همیشه باید انسان گاهگاهی بر علومش برگرده. همین ادبیات عرب که ابزار دست ما هست، گاهی باید آقایون دو مرتبه کتب ادبی رو بیان یه نگاه بکنن. احادیث همینطور، تفاسیر همینطور، اعتقادات همینطور، باید گهگاه مراجعه بشه. نسیان برای همه هست. الان این آقایونی که برادران خواهرانی که حافظ قرآن هم، اینا معمولا روز یک دو ساعت باید دو مرتبه برگردند، ولا اگر یه هفته یه ماه راهاش کنن آفت نسیان میاد، حافظ بودنشون از کار میاندازه. باید برگردن. برای اینکه انسان مطالب فراموش نکنه راههایی هست. یه راه یادداشت کردنه، مخصوصا خلاصه نویسی کنه انسان یه مطلبو. وقتی خلاصه نویسی کنه یه نگاهش که بکنه یادش میاد. بعضی ها هستن سخنرانی های خوبی میکنند و اینها، اگر این سخنرانی رو قبلا خلاصه نویسی کنه بمونه، 10 سال دیگرم یه نگاهی بکنه میتونه دو مرتبه اون سخنرانی رو به صورت زنده پخش کنه، از بین نره. یکی نوشتن، دیگری نظم بخشیدن. معلومات اگر منظم بشه یاد انسان میمونه، اگر بی نظم و در هم باشه فراموش میشه. ما در اینجا 3 مطلب داریم، در اینجا 5 مطلب داریم، در اینجا 10 مطلب داریم. تحت عدد بیاد، تحت شماره بیاد، این باعث میشه فراموشی کم بشه. یکی دیگر از مسائلی که باعث میشه نسیان کم بشه، پیوند دادن مطالب است با مسائل زندگی. من این حرفو از فلان آقا در فلان روز در فلان جا شنیدم، اینو متصلش میکنید به روز و زمان و گوینده، و وقتی متصل بشه کم فراموش میشه. اما اگر جدا شد، کار به گوینده و زمان و مکان فلان مطلب تو ذهن بود، این مطلب مجرد آسیبش بیشتره، نسیانش بیشتره. و بدانید، مخصوصا اینو میگم برای آیندتون بدونید، برای سنین بالا، اگر مرتب وارد در مسائل علمی باشید اون نسیانی که در سنین بالا میاد نمیاد. حالتی اسم نام آلزایمر، فراموشی. انسان در یه مجلس یه مطلبی میگه فراموش میکنه که گفته، دوباره به همونه میگه، بازم فراموش میکنه، 3 مرتبه همونه در همون مجلس میگه. یعنی 2 دقیقه قبل رو فراموش میکنی، 5 دقیقه قبل رو فراموش میکنی. اشخاصی هستن پناه بر خدا گرفتار میشوند به این حالت، حالت فراموشی. گاه در یه مجلس یه مطلبی چند بار تکرار میکنن و خودشونم نمیدونن، کسانی که میشنوند در مقابل اونها شرمنده میشن. اگر انسان مرتب مشغول بحث علمی باشه این حالت نمیاد. فراموشی وقت میاد که انسان تعطیل کنه مطالعاتو. مغز انسان در مسائل علمی ورزش میکنه، وقتی ورزش کنه ضعیف نمیشه، اما وقتی این ورزش نباشه ضعیف میشه. اشخاصی هستن پاشون مثلا میشکنه تو گچ میذارن، یه ماه تکون نمیخوره، حالا که گچ باز کردن دیگه کار نمیکنه. چقدر باید روش کار کنن تا برگرده؟ تمام وجود انسان ظاهر و باطن اگر کار نکنی تحلیل میره. آفت العلم ان نسیان، و راه پیشگیری از نسیانم متعدده، بخشش همین بود که خدمتتون عرض کردم. و اما یه بحثی هم من میخوام امروز درباره مسائل روز، درباره پایان انتخابات عرض کنم. یه تذکراتی یادداشت کردم که تحریف نکنم. نوشتم اکنون نوبت تلاش برای حل مشکلات است. انتخابات به حمدالله با استقبال پرشور مردم و نظم و آرامش کامل پایان یافت و ملت ما از این آزمون تاریخی سربلند در آمد. ولی برای حفظ این نعمت رعایت اموری لازمه. چند امر رو باید رعایت کنیم تا حفظ بشه. اولا اینو دقت کنید، نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی برخلاف آنچه بعضی میپندارند کاملا به سود کشور و نظام است. بعضی ها خیال میکنن خراب شد، نه، زیرا مردم با هوشیاری کامل معتدلهای طرفین رو پذیرفتن، از هر دو جناح کاملا آمدن به میدان و در مجموع ضریب خطا کم بود. نمیگم هیچ خطایی نبود، کم بود. بنابراین به نظر میرسد مجلس آینده مجلسی توانمند، تأثیرگذار، متوازن و متعلق به همه جناح ها خواهد بود. امیدواریم نمایندگان به قولهایی که مردم دادن انشاءالله جامعه عمل بپوشانند. این اولا. ثانیاً سزاوار نیست در این شرایط این گروه با اون گروه طعنه زند و گروه مقابل به گروه اول فخر فروشی کند، یا گروه خاصی خود را پیروز بدانند جشن بگیرند. این کارها درست نیست. این تحریک میکنه طرفهای دیگر رو، این کارها فاصله ها را بیشتر میکند و کینه هایی به وجود می آورد و آثار نامطلوب را در آینده به صورت کارشکنی ها ظاهر میکنی. وقتی کینه ایجاد کردی در آینده مرتب و در کار تو کارشکنی میکنی، همکاری باید نمیکنی. دست دوستی و محبت به هم بدید. پس جا گفتم خواستن جشن بگیرن، چه جشنی؟ جشن مال مردمه. همه این کارها فاصله ها را بیشتر میکنند و کینه هایی به وجود می آورد و آثار نامطلوب آن در آینده به صورت کارشکنی ها ظاهر می شود. با جدا از این کارها پرهیز کرد و به همه ملت ایران تبریک گفت. ثالثا، به فرض که فرد یا گروهی از بعضی نتیجه ها ناراضی باشن که انشاءالله نیستن. باید به افکار مردم و آراء مردم احترام بگذارند و همگی برای حل مشکلات دست به دست هم بدهند، زیرا حجم مشکلات به قدری زیاد است که جز با همکاری عمومی و شعور جمعی حل نخواهد شد. رابعا، مبادا مسئولین محترم دولتی نتیجه انتخابات را دلیل بر رضایت مردم از وضع موجود تلقی کنند. باید توجه داشت مردم در مسائل اقتصادی انتقاد فراوان دارند. مسئله اشتغال به صورت پیچیده‌ای در آمده است. هنوز بسیاری از کارخانجات با ظرفیت کامل کار نمی کنند و بعضاً تعطیل شده اند و مسائل فرهنگی نیز رضایت بخش نیست. امیدواریم دولت محترم با نیرویی که از سلامت انتخابات می گیرد بتواند بر این مشکلات تدریجاً انشاءالله فائق گردد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دعاها را هم فراموش نکنید که ان شاء الله در آینده اوضاع بهتر بشه و ما امیدواریم به آینده. اللهم صل على محمد. برای چی گفتن صلوات بفرستی؟ آره درست، بسیار کار خوبی گفتید. و اما مسئله 33، عرض کردم بحث تا به حال در اجاره مضاربه صحیح بوده، در مسئله 33 بحث در مضاربه فاسده. در مضاربه فاسد 3 بحث داریم. اول، سود و ربی اگر پیدا شد مالکیه. دوم، آیا چیزی به عنوان اجرت المثل به این عامل بیچاره میرسه در مضاربه فاسده یا نه؟ سوم، اگر تلف و خسارتی پیدا بشه در مضاربه فاسد بر عهده مالک یا بر عهده عامل؟ همه اینها 4 حالت داره، یا هر دو آگاهن از فساد، یا هر دو جاهلن به فساد، یا مالک عالم است و عامل جاهل، یا عامل عالم است و مالک جاهل بالفساد. مسئله مفصل عبارتش، من بخش بخش جلو میرم که شلوغ نشه. الان میگم، الان عواملشو میگم. بخش اول کلام امام رو میخونم. لو کانت المضاربه فاسدتن، اگر مضاربه فاسد باشه، کان الربح به تمامهی للمالک، سود همش مال مالک. ان لم یکن اذنه فی التجاره، قید بهش میزنن، ان لم یکن اذنه فی التجاره متقیدا بالمضاربه. یعنی چه؟ یعنی این در صورتی است که این میخواست معامله کنه، مضاربه باش یا مضاربه نباش، اگر مقید به مضاربه باشی، مضاربه صحیح، مضاربه یعنی مضاربه صحیح، فراموش نکنی. اگر اذنش مقید به مضاربه صحیح بوده، ای کاش عبارت این بود، اگر اذنش مقید به اجاره صحیح بوده، این فایده نداره، این فضولی میشه، باید اذن بدی. اما اگر اذنش مقید به اجاره صحیح نبود، به مضاربه صحیح نبوده، مضاربه میخواد صحیح باشه، میخواد فاسد باشه، من اذن دادم به تو، میخواد صحیح باشه، میخواد فاسد باشه، اذن دادم به تو. ان لم یکن اذنه فی التجاره متقیدن بالمضاربه، یعنی بالمضاربه صحیحه، صحیحه. و الا اگر گفته بود من با مضاربه صحیح سود میخوام، این که با مضاربه فاسد سود آورده فضولیه، باید اذن جدید بده. و الا تتوقف علی اجازته، چرا تتوقف علی اجازته؟ چون فضولیه، فضولی اجازه میخواد. چرا؟ خلاف شرط عمل کرده فضولی میشه دیگه، هر خلاف شرطی فضولیه. و بعد اجازه، حالا گفته بود من مضاربه صحیح میخوام، این مضاربه فاسد رفت عمل کرد، آمد اجازه دادید سود کرده، سود چیزی بدی نیست، کسی بدش نمیاد، آمد و اجازه داد، وقتی اجازه داد و بعد اجازه یکون الربح لا، فضولی رو اجازه داد، سود مال او میشه. حالا این عبارت امام هم دقت کنید، سوا اون کانا جاهلین بالفساد، هر دو جاهله به فساد باشن، او عالمین، یا هر دو عالم به فساد باشن، او مختلفین. خب اینجا بحثون درباره چیه؟ درباره سود. خب اجاره، ببخشید مضاربه، گاهی فاسده، شرائط نداره. اگر یادتون باشه آفت العلم النسیان، اگر یادتون باشه در مسئله اولای مضاربه 12 تا شرط گفتیم، هر کدام از اون 12 تا از بین برود مضاربه فاسده. نمونه هاشو میگم، یکی این بود که بعضی ها معتقد به دراهم و دنانیر بودن، میگفتن مضاربه بدون درهم و دینار نمیشه، با اسکناس های ما هم نمیشه، با سرمایه های دیگر هم نمیشه، ما بیام یه انبار گندم در اختیارش بذاریم بگیم با این مضاربه کن، نمیشه، پول نقد، ما هم درهم دینار. بعضی ها قائل بودن، ما قائل نبودیم. یا اینکه مضاربه با دین باشه، گفتن با عین باد باشه، با دین باطله. من 10 میلیون از فلان کس طلبکارم، بیا چکشو در اختیارت میذارم، این 10 میلیون باش مضاربه کن، نمیشه، با چکو بدی پولو نقد بکنی، دین عین بشه، با این باد مضارب کرد، با دین نمیشه. حالا با دین کردم فاسد شد. یا مقدار مال باید معلوم باشه، اگر مجهول باشه مضارب فاسده. حالا 10-20 میلیون بهت میدیم، برو مضارب 10-20 میلیون معین کن، 10 میلیون 20 میلیون چقدر، اگر مبهم باشه مضارب فاسد میشه. و همچنین شرایط دیگر 12 گانه سوال کردن، مثلا چی؟ این مثالاشه، بقیهش هم در مسئله اولا در مضاربه گفتیم یکی از این شرائط از بین برود مضاربه فاسد و موضوع مسئله ما میشه، که مسئله سی سوم بحث مضاربه فاسده رو میکنه. اونا نه، جنون بله، عدم بلوغ بله، اغما هرچی داشتیم دیگه، اونجا داشتیم، اونجا تکرار نکنید، اونجا داشتیم. اما فسق کاری نداره، فسق اما مضاربه صحیحه، ما مضاربه باطل رو داریم میگیم، از اول باطل بوده. خب در اینجا مشهور، حالا بریم همون بخش فعلا رب، اما اجرت المثل تلف اینا بخش های بعد. در بخش اول شهرت بر این است که تمام سود در مضاربه فاسده مال مالکه. کلامی از مفتال کرامه دارم، جامع مفتال کرامه در جلد 20 صفحه 459 میگه اذا فسد القراض به فوات شرطه، اذا فسد القراض، قراض مضاربه است، به فساد شرطه، چی؟ به فوات، من چی عرض کردم؟ به فوات شرطه نفذت تصرفات. این یعنی چه؟ نفذت تصرفات یعنی تصرفات صحیحه؟ باید بگیم اگر عالم بالفساد باشن نفذت تصرفات، نفذت تصرفات، نفوذ تصرفات وقتی است که عالم بالفساد باشند و راضی به ادامه کار بشن، اون وقت تصرفاتی که میکنه، تجارت میکنه، معامله میکنه، سود میاره، بله نافذ میشه. و کان ربح به اجمعه للمالک، سود تمامش مال مالک. اشاره یمیشون به اجرت المثل عامل کرده، بخونیم. و علیه للعامل اجرت المثل، عامل اجرت المثل داره، مالک تمام سود رو داره. شاهدمون اینجاست، کما صرح بذلک کله، همه اینها رو، یعنی ربح مال مالک، اجرت المثل مال عامل، صرح بذلک کله فی المبسوط، و تذکره، مبسوط شیخ رحمت الله علیه، تذکره علامه رحمت الله علیه، فی موضعین منهما، دو جای از کتاب تصریح به همه اینها کرده ام. این دو کتاب بود، و الوسیله سه، و تحریر چهار، و الکتاب، و الکتاب یعنی چه؟ کتابی که مفتال کلامه درش کار میکنه، قواعد چیه؟ قواعد علامه است دیگه. کتاب یعنی همین کتابی که من دارم شعر میکنم، یعنی قواعد علامه. مفتال کلامه فی شهر قواعد علامه است دیگه. کتاب یعنی متن همین کتاب خودم که دارم شعر میکنم. فی ما یعتی، میگه علامه در قواعد بعدن بحث میکنه. و جامع المقاصد، اینم یک کتاب دیگر، و مجمع البرهان، مجمع البرهان مرحوم اردبیلی. بعد ایشون یه جمله‌ای داره، با فاصله. میگه و رب ما قیل انه ینبغی اشتراط و عدم علمهی بالفساد. بعضی ها گفتن شاید کنیم میگیم علم به فساد نداشته و عدم علمهی به عدم الاجره، علم نداشتی که اجرتی نیست، والحسه و الا فلا اجرت الله، الا اگر میدونه بی اجرته، سهمی نداری در سود، چیزی گیرش نمیاد. خب من برگردم دلیل این بگم، بقیه بحث بمانه برای شنبه. دلیل این مسئله واضحه، اما با اون شرطی که امام فرمودن، اون شرط امام باید باشه. این در صورتی است که اذن مالک مقید به مضاربه صحیحه نباشه. میگه برو مضاربه کن، میگن فاسد، فاسد باشه، صحیح باشه، تو برو کار تو بکن. اذنش مقید به مضاربه صحیحه نیست. اگر مقید نباشه خب اذن شامل میشه، رفته سودی آورده، اما سود چیزی گیره جناب عامل نمیاد، چون سود تابع ملکه، مگر قراردادی برخلافش باشه. مضاربه فاسد دیگه، اجازه داده گفته این ده بیست میلیون رو بگیر، حالا معلوم نیست چقدر پولش، برو با این تعداد، میگن فاسده، فاسد باشه برو. حالا بنا ان علی ذلک، اما چرا سود همش مال مالکه؟ لان الربح تابع للمال، مال بنده بوده سود کرده، شما عامل چرا ببری؟ قراردادت باطله، قرارداد باطله، مضاربه فاسده، چرا ببری؟ فعلا هزا سود تابع ماله، باید بره. اما چرا مقید به مضاربه صحیحه نباشه؟ چون اگر مقید باشه به مضاربه، میگه من مضاربه فاسد نمیخوام، من حلال و حرام دارم، برو با مضاربه صحیح. خب رب با مضاربه باطل انجام داد، باید بیاد اجازه بگیره، فضولی میشه، فضولی هم اجازه میخواد. نتیجه بله، نتیجه یکی میشه، اما یکی با اجازه، یکی بدون احتیاج به اجازه جدید. هر دو سود مال مالکه. چرا؟ چون اجاره فاسده، اجاره فاسد هیچ سهمی برای عامل نیست، همش میره تو جیب مالک. خب این عامل در این وسط چی؟ عمل حر محترمه دیگه، اینم با اجازه شما رفته معامله فاسد کار کرده، یا بعدن اجازه دادید. خب وقتی بعدن اجازه دادید باید اجرت این آقا رو هم بدید، چون عمل حر بدون اجرت نیست. دلیل این مسئله همینه، ولذا شهرت هم بر این هست تا برسیم به بقیه.